رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. پلیس ترکیه 16 نفر و از جمله پسران دو وزیر را دستگیر کرد. دانشمندی تاجیک که میگوید تعداد قربانیان جنگ شهروندی از نو شمرده شود. میخیل خدرکوسکی که بازودی درباره نقشه های آینده اش خواهد گفت و محمد مرسی با اتهام نوی در دادگاه محاکمه خواهد شد. تفصیل خبرها. ماموران پلیس ترکیه 16 نفر از جمله پسران وزیر اقتصاد و امور داخلی و یکی از مدیران بانک دولتی خلق بانک را بازداشت کردند. گزارش ها در این باره در رسانه های ترکیه روز شنبه نشر شد و در حالی که حکومت ترکیه تفتیش و بازداشت های اخیر را دارای انگیزه های سیاسی خوانده و گفته است که مقامات انتظامی این کار را برای بی آبرو کردن حکومت در آستانه انتخابات های مجلس محلی و ریاست جمهوری میکنند. قرار است انتخابات ها سال آینده برگزار شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه در پاسخ به بازداشت پسران وزیران حکومتش سرداران چند ریاست پلیس را از جمله در شهرهای انکاره و استانبول از مقامهایش برکنار کرد. پلیس ترکیه فرزندان وزیران را به رشوه‌خواری و تقلب مالی متهم می‌کند. گفته شده است که این گروه با وجود تحریمات فروش فلزات گرانبها به ایران از راه‌های غیرقانونی پول نفت این کشور را به طلا تبدیل داده و از طریق دبی به تهران فرستاده‌اند. ابراهیم عثمانوف دانشمند تاجیک و عضو سابق کمیسیون آشتی ملی میگوید باید تعداد قربانیان جنگ خونین شهروندی تاجیکستان از نو شمرده شود. او در یک نشست مکالمه تمدن‌ها در شهر دوشنبه گفت
این چیز به خودم برای پیشگیری کردن بدبختی آینده بسیار ضرور است و این چیز برای گفتن حقیقت هم بسیار ضرور است. حقیقت هم ولی معلوم نیست که کدام طرف گرفته آدم زیادتر وفات کرد یا هم تو بی‌گناه وفات کرد.
بنا به آمارهای گوناگون در جنگ ویرانگر شهروندی تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرده است 50 تا 100 هزار نفر کشته شدند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. میخائیل خدرکوسکی یک زمان ثروتمندترین فردی روسیه که از زندان رها شد قصد دارد روز یک شنبه در نشست خبری در شهر برلین دایر به نقشه های آیندهش صحبت کند. در این باره سخنگوی خدرکوسکی خبر داد. با گزارش رسانه های آلمانی صبح شنبه میخائیل خدرکوسکی با پسرش که از نیویورک به برلین آمده است در این شهر ملاقات کرد و قرار است امروز والدینش نیز از مسکو به برلین بیایند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه خدرکوسکی را عفو کرد و او را بعد از این از زندان رها کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از این اقدام روسیه استقبال کرد. میخائیل خدرکوسکی رئیس شرکت نفتی از کارمانده یوکوس از منتقدان حکومت روسیه 10 سال پیش با گناه تقلب مالی و سرپیچی از برداخت مالیات به زندان محکوم شده بود. بنابر گزارش ها محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 132 نفر دیگر از سازمان اخوان المسلمین او با اتهام فرار از زندان در سال 2011 محاکمه خواهند شد. در آن سال در عین قیام های مردمی به ضد حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر چند عضو بلندپای اخوان المسلمین نیز از زندان وادی النطرون فرار کردند و آنها در همین دادگاه محاکمه خواهند شد. محمد مرسی که ماه ایول از طرف ارتش مصر از مقامش برکنار شد با دو اتهام دیگر از جمله سرمایه‌گذاری تروریسم و آسیب رساندن به امنیت ملی کشورش متهم می شود. همچنین مرسی را به تحریک قتل تظاهرگران مخالف دولت او متهم می کنند. محاکمه محمد مرسی که فقط یک سال حکومت کرد روز 8 ژانویه از سر گرفته می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید شامل کردن سه ورزشکاری همجنسگرا به هیئت رسمی برای شرکت در رسم افتتاحیه بازی المپی در شهر سوچی روسیه بیانگر آن است که در ایالات متحده به انسانها از روی جنسشان بها نمیدهند. شامل کردن همجنسگرایان به این هیئت را پاسخ آمریکا به اقدام روسیه میدانند که با قبول قانون ترغیب همجنسگرایی را در کشور ممنوع کرد. قانون مذکور را تبعیض علیه همجنسگرایان در روسیه خواندند. کاخ سفید میگوید رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم افتتاحیه بازی المپی در سوچی شرکت نخواهد کرد. به این هیئت ورزشکاران همجنسگرا بیلی جین کینگ تنیس بازی معروف، برایان بویتان قهرمان مسابقات رقص روی یخ و کیتلین کاهو هوکی بازی معروف آمریکایی شامل شدند. بازی زمستانه المپی در سوچی ماه فوریه آغاز می شود. و دادستان های امریکا داماد اسامه بن لادن را به دو جنایت دیگر متهم کردند. روز جمعه در دادگاه منهتن در شهر نیویورک دادستان ها گفتند که سلیمان ابو غیث با هدف کشتن امریکایی ها در اختیار تروریستان کمک های مادی گذاشته و قصد داشته است این کارش را ادامه بدهد. شنونده عزیز، جزئیات این خبر با خبرهای دیگر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ در فیسبوک هم با نام آزادی صحیفه داریم. به ما بپیوندید.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویست هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه دانشمند تاجیک میگوید باید تعداد قربانیان جنگ شهروندی دقیق شود تا حقیقت نیز عیان گردد. بسیاری از مردم کشورهای شوروی گفتند که سقوط اتحاد شوروی به زندگیشان تأثیری بد گذاشت. جنجال پنهانی و یا سعی شرکت غول‌پیکر روسال برای مفلس کردن کارخانه آلومینیوم تاجیک و 400 نفر از خارجان با امید از تاجیکستان پناهندگی سیاسی میخواهند اما پاسخی رد میگیرند. اونگونه که در خبرها هم گفتیم در نشست در شهر دوشنبه ابراهیم عثمانوف یکی از دانشمندان تاجیک که در خاتمه دادن به جنگ شهروندی در تاجیکستان سهم دارد پیشنهاد کرد که تعداد قربانیان جنگ شهروندی تاجیکستان از نو شمرده شود. به گفته ابراهیم عثمانوف دقیق کردن تعداد قربانیان برای تاجیکان مهم است تا دیگر چنین اشتباهی سختی را تکرار نکنند. همکاری ما سروناز روح الله در محفل حضور داشت که در آن همین مسئله را بررسی کردند.
ابراهیم عثمانوف مشاور سابق رئیس جمهور تاجیکستان و عضو هیئت مذاکره کننده صلح میان تاجیکان پیشنهاد دارد که تعداد قربانیان جنگ خونین شهروندی در کشور از نو حساب کرده شود. دانشمند تاجیک روزی 21 دکبر در محفل گفتگوی تمدن ها در شهر دوشنبه با اشاره به آمارهای گوناگون درباره قربانیان جنگ 5 ساله تاجیکان گفت آمارهایی که نشر می شود از واقعیت دورند، زیرا آنهایی را هم قربانی جنگ گفتند که با مرگ طبیعی فوتیدند.
اصلا ما باید همین منطقه هایی که جنگ با یک روی خطی نام بنام سازیم در باره آدم پایی که در همین جنگ کشته شد در همه جا برای این چیز بخوام برای پیشگیری کردن بدبختی آینده بسیار ضرور است و این چیز برای گفتن حقیقت هم بسیار ضرور است. حقیقت هم اولی معلوم نیست که کدام طرف گرفته آدم زیادتر وفات کرد، طرفی حکومت گرفته زیادتر وفات کرد یا طرفی مقاومت گرفته زیادتر یا هم تو بیگناه وفات کرد.
حکومت تاجیکستان میگوید که در جنگ خرابی آور که از سال 1992 تا سال 1997 در کشور ادامه کرد بیشتر از 50,000 نفر کشته شدند. در آمار رسانه ها از 100 تا 150,000 نفر نیز دیده می شود. محمد علی حید موین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در این محفل درباره جنگ و صلح تاجیکان صحبت می کرد گفت آوردن آمار دقیق درباره قربانیان جنگ شهروندی مشکل است، زیرا آموزش و تحقیقات در این راستا صورت نگرفته است. محمد علی حید گفت هرچند تعداد قربانیان جنگ دقیق نیست اما تا امروز در تاجیکستان 42 قبر دسته جمعی محفوظ است که آن از شهر تورسونزاده مرز ازبکستان شروع شده تا به منطقه رومیت و قراتگین میرسد.
در اینجا خوب هم دویم کشتارهای فرانت خلقی برعکس کشتارهای خوب قومی همه چیز هست، ولی اینکه چقدر قربانی راستیگر ما امکان آموزش تحقیق این مسئله رو نداشتیم. برای این کار میخواهد یعنی مبلغ میخواهد کوشش زیاد بود.
ابراهیم عثمانوف عضو هیئت مذاکره کننده صلح میان تاجیکان هدف از دقیق کردن تعداد قربانیان جنگ شهروندی را پاس داشتن خاطره آنها ارزیابی میکند. پیشنهاد برای دقیق کردن تلفات در جنگ شهروندی تاجیکستان در حال صورت میگیرد که با گذشت تقریبا 20 سال از این حادثه ها هنوز هم مادران و زنان را دیدن ممکن است که نشان از همسران و پیوندان ناپدید شده اشان میجویند. جنگ ویرانگر شهروندی تاجیکستان سال 1997 بعد امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در روز 27 ایونی سال 1997 میان دولت تاجیکستان و اتحاد مخالفان در شهر مسکف پایان یافت. این جنگ 5 ساله در تاجیکستان جان ده هزار نفر را گرفت، تقریبا 1,000,000 نفر را به خانمان کرد. بنا به آمارها در این 5 سال 25,000 زن از شوهر محروم شده 53,000 کودک یتیم ماندند. در مجموع بیش از 35,000 منزل و کارخانه ها در این جنگ سوخت و یا ویران شد. مقامات رسمی میگویند که جنگ شهروندی در مجموع به اقتصاد کشور 10 میلیارد دلار زیان آورد و کشور را 10 ساله ها عقب انداخت. سروناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
خوشحال میشیم شنونده ارجمند اگر شما نیز نظر اندیشه خود را در باره این گزارش سروینه با ما بگویید. در وبسایت ما این گزارش گذاشته خواهد شد. میتونید در پاورقی آن شرح خود را بنویسید. آزادی.org وبسایت ماست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و واقعا جنگ شهروندی در تاجیکستان یک سال بعد از سقوط شوروی شروع شد. تاجیکستان به قول هنوز یک سال نبود که شاهد خونریزی و قتل و ویرانی شد و میتوان گفت تا کنون از وحشت های آن جنگ به خود نیامده است. شاید از همین است که در یک نظرسنجی در بسیاری از کشورهای شوروی سابق و به خصوص در تاجیکستان ساکنان کشور گفتند که سقوط شوروی به زندگی آنها تاثیر بد گذاشت. عبدالله اشور در این باره گزارش دارد و با هم میشنویم.
نظرسنجی تازه سازمان گلپ معین کرده است که اکثریت کل شهروندان کشورهای پسا شوروی سقوط آن را بر ضرر کشورهایشان می‌دانند. سازمان نظرسنجی گلپ در ارتباط با 22مین سالگرد سقوط اتحاد شوروی از مردم 11 کشور عضو این کشور پرسیده است که سقوط شوروی به منفعت کشورهای آنها تمام شد یا خیر. مردم این کشورهای پسا شوروی به جز از آذربایجان، قزاقستان، گرجستان و ترکمنستان گفتند که سقوط اتحاد شوروی یک حادثه خیلی منفی بود و بر ضرر آنها تمام شد. به نوشته پژوهشگران گلپ، 52% پرسیده شدگان در تاجیکستان هم گفتند سقوط شوروی یک پدیده منفی بود و تنها 27% آدمان بر این بودند که پاسخگویی شوروی مثبت بوده است. تنها در 4 کشور پسا شوروی مثل آذربایجان، قزاقستان، گرجستان و ترکمنستان نظر مردم به دو قسم جدا شده است. قسم سقوط شوروی را حادثه منفی و قسم آن را مثبت ارزیابی کردند. از همه بیشتر شهروندان قزاقستان، انقترش 45% پرسیده شدگان سقوط شوروی را مثبت خوانده، تنها 25% آنها آن را منفی خواندند. بنابر نوشته پژوهشگران گلپ، بیشتر افراد کهنسال از سقوط شوروی نگرانی کردند و برخی آن را حتی یک فاجعه بزرگ در حیات خیش خواندند. هم صحبت های سری راهی ما در کوچه های دوشنبه نیز عین همون حرفی را میگفتند که به گلپ گفتند. اکثرا در قدم اول از تحصیل و تبابت رایگان، تأمین بودن به جای کار و یک زندگی امن و آرام حسرت می‌خوردند. شادی سمدف، یک ساکنی میانسال دوشنبه، میگوید هرچند از سقوط شوروی سالهای زیاد سپری شد، اما مهر آن نظام تا حال در قلب او پا بر جاست.
همین نفرایی که همراه من در مکتب ابتدایی میخوندن، خب از اوله سرفرزند که بودن، باز از طرف ریاست مکتب با همراهی روبر سینف مرکزهای سودا میرفتن و با اونا خوبوشی یا یکی بسال لباس میخریدن. باز این چیزو نیست، هم عذاب میکشد. خیلی دموکرات یا آزادیش همیشون بلستی ما داریم بداریم میافتیم میخوریم نیافتیم میغلطیم.
از سوی دیگر هم صحبت های ما از محدودیت های زمانی شوروی یاد کردند و همچنین از دیفیسیت مواد غذایی، سر و لباس با صفت، جهاز خانه و نقلیات یادآور شدند. اسرار حمیدوف هم صحبت نفقه خور ما میگوید هرچند در زمان شوروی کسب دختری را داشت، اما اگر میخواست یک بینای خردکه که همسازد، مجبور بود به دولت حسابات دهد که این پول را از کجا یافته است، وگرنه در جلسه حزب ناحیه محاکمه میشد.
شورای یا این ایرا می پوشیدی تو قطیب نیومدی جا دختر بگو بیرا ایک جای افتی بلا ایک جای افتی بخدا من 53 سال شد دخترم حالی هم کار بکنم دختر آدم یک خلطر همه پوشیدی می نویستم دارم یک بیجا بخواه میری من 5 بار رفتم با ایتی مقدس رفتم من از چین ازرائیل همه تمامی جا میرن راهویای.
کارشناسان میگویند نظرسنجی گلپ یک حقیقت را برملا میسازد که آن کشورهای پسا شوروی که به سطح خوب زندگی مردمشان دستیاب شدند، حسرت شوروی را نمیخورند و از استقلال کشورشان افتخار دارند. اما سقوط شوروی برای تاجیکستان از کشورهای دیگری اتحاد دردناک‌تر بود. برابری فروپاشی شوروی این کشور وارد جنگ شهروندی شد که 5 سال ادامه کرد و حدود 150,000 نفر را قربان کرد. بعد انجام جنگ در سال 1997 کشور به مرحله بعدی جنگی، بحران اقتصادی، بیکاری، بی‌برقی، بی‌پولی و دور شدن از مکتب و معارف وارد شد. به دنبال این مهاجرت سراسری به خارج کشور آغاز یافت که حالا نیز ادامه دارد و اقتصاد کشور از برکت پول مهاجران چرخ می‌زند. این همه دلیل شدند که نسلی میانسال و کلانسال که در زمان شوروی به سر برده بودند، نظام شوروی را از استقلالیت والاتر می‌دانند. وهاب واحدو وزیر کشاورزی تاجیکستان در سالهای اخیر سقوط شوروی میگوید سالهای 90 هم اکثریت اهالی شوروی مقابل پاشخوری آن بودند.
سال 1991 پرسیش عمومی دولتی گزارانده بود و حساب میونه در تمام دولت ابد قدرت SSSR 73% اهالی طرفدار نگاه داشتن ساختار دولتی سوییتی بود. یلسین، گورباچوف SSSR پاشخور است. در من ترکمنستان هم دولتی یکی از اخیر مانده‌ترین دولت شوروی بود، اما در نتیجه آن که آن صاحب پایگری شدن خودی نفت را بسیار استحصال کردن، گاز را بسیار استحصال کرده ایستادن، خیلی دولتی باشد.
جناب واحدوف میگوید اقتدار اقتصادی و استحصالات تاجیکستان تا به حال حتی به سطح آخر سالهای شوروی نرسیده است. واحدوف افزود حالا تاجیکستان قریب سالانه 400 هزار تن پخته استحصال میکند که نسبت به سال نابسامون 1991 یک برابر کم است. واحدوف افزود از جهت استحصال تخم، گوشت، شیر و دیگر محصولات صناعتی نیز تاجیکستان به آن درجه نرسیده است. هرچند قیاس کردن این نشان دهنده ها به زمان شوروی چندان منطقی نیست، چون که به گفته این همصحبت ما برای استحصال تا 1 میلیون پخته در تاجیکستان تمام نمود تراکتور، کمباین ها، مواد سوخت و دیگر اشیای لازم از دیگر قسمت های اتحاد شوروی به تاجیکستان فرستاده می شد که حالا همه آن با پول خریداری می شود. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من تویری سفر شما رو همراهی میکنم. با گفته از اقتصاد و گفته ایده از اقتصاددانان تاجیک، بحث‌های دادگاهی روسال شرکتی غول‌پیکری روسیه با کارخانه تلکو، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان، به خاطر مفلس کردن این کارخانه تاجیکی است تا بازار به دست روسال بیفتد. این شرکت روسی یک زمان کارشریک تلکو بود، اما حالا به دشمنش تبدیل شده است. فرهاد میلاد در یک گزارش مفصل این موضوع پیچیده را بررسی کرد.
بزرگترین کارخانه استحصال الومینیوم در تاجیکستان تلکو در برابر کاهش استحصالات به دلیل پایان رفتن قیمت الومینیوم در بازار جهانی به مانعهای روبرو است که به گفته منابع این کارخانه از سوی رقیبش روسال ایجاد شدند. مسئولین تلکو درباره این رقابت و مشکلی که روسال برای تلکو ایجاد کرده است آشکارا صحبت نمی کنند. ایگور ستاروف سخنگوی تلکو در صحبت با آزادی موجودیت همچنین مانعه ها را رد نکرد، اما گفت این اطلاع مخفی است و تنها در حالت پیش آمدن ضرورت، آن هم در میدان حقوقی و میان رهبریت شرکت ها بررسی می شود.
سیاست اساسی ما ضرر نآوردن به مناسبت های دو کشور است. ما نمی خواهیم که نشانه های ناسالم را به مناسبت های دو کشور وارد کنیم. ما به این ضرورت نداریم.
اما یک منبع آگاه از وضع کارخانه به آزادی گفت حال تلکو که به توطئه های روسال در عرصه بین المللی گرفتار شده است خوب نیست. برای نمونه قطارهای حامل الومینی تلکو که در گذشته از مرز آذربایجان در 3 روز می گذشتند، حالا این فاصله را 45 روز طی می کنند. روسال به بهانه بازگرداندن میلیون ها دلار قرضش از تلکو به بندر پات گرجستان و هم گلنکور شرکت آمریکایی فشار می آورد تا با این شرکت تاجیکی همکاری نکنند. در گذشته روسال میکوشید که خرید گلخاک و دیگر مصالحی برای استحصال الومینیوم مهم را برای تلکو در قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان غیر امکان کند. تنها با یک راه هر کجا شرکت تاجیکی برای خریداری مصالح میرفت آنجا کارمندان روسال پیدا میشدند و آن را با نرخی گرانتر خریداری میکردند. روسال برای تلکو شرکتی بیگانه نیست. سال 2004 این شرکت به تاجیکستان آمد و اعلان داشت که ساختمان نیروگاه راغون و هم یک کارخانه دیگری الومینیوم را به ذمه می‌گیرد. سال 2007 حکومت تاجیکستان سازشنامه‌هایش با روسال را لغو کرد. اما این رقابتش با تلکو از رشک است، قصاص یا سیاستی درست اندیشیده شده شرکت. کارشناسان میگویند روسال میخواست و حالا هم میخواهد کارخانه الومینیوم تاجیکستان را از خود کرده در حالت درکاری از کار مانند و یا فعال کند. به قول کارشناسان در شرایط امروزه از کار ماندن تلکو قیمت مال روسال را از 5 تا 15% بالا میبرد. بنا به اطلاع سامانه روسال شرکت روسی تنها طی ماه‌های آوگوست به دکمبر سال روان 4 کارخانه خود را بسته، استحصالاتش را حدود 340 هزار تن کم کرده است و ضرر صاف مالیویش به 10.2 میلیارد دلار رسیده، ارزش امروزش 6.3 میلیارد دلار می باشد. دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید این نشاندهنده ها سبب مفلس شدن کارخانه میتوانند باشند. از این خاطر ضرورت جبران آن از حساب از خود کردن دیگر کارخانه ها پیش آمده است.
همه امون بازی هایی که روز سال ادامه داده ایستاده است، همون هدفی است که مثال اول یعنی پیش گرفتگی بود. کارخانه آلومینیوم تاجیک یکی از 10 کارخانه بزرگ دنیا داخل می شود، یعنی بیشتر از با بیشتر از 500 هزار تولید. با زیر نظر گرفتن این کارخانه میتوند که قسمت بزرگ در برابر دو تا شرکت فرانسوی که رقم 1 است و روسا رقم 3 است، در برابر اون دو شرکت بتونه مثلا رقابت کرده بتونه.
ضمناً تجربه روسال در مورد مهار کردن رقیبان سپس در آذربایجان کار داد. سال 2006 روسال وارد آذربایجان شده، طوری که در تاجیکستان کرد، 1 میلیارد دلار وعده سرمایه برای ساختمان یک کارخانه جدید آلومینیوم را داد. به امید وعده روسال، آذری‌ها آذر آلومینیوم را از دست دادند. سال 2008 هم کارخانه گلخاک گنجه و هم کارخانه آلومینیوم سومگیت از کار ماندند. ضمناً تلکو تا سال 2005 536 میلیون دلار قرض و 7 بحث سودی داشت. پس از مرافعه‌های سودی در بریتانیا و سوئیسریا قرضش 310 میلیون دلار کاهش یافته، حالا به 220 میلیون پایان آمده است. تلکو در ابتدا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، بزرگترین شرکت آلومینیوم آسیای مرکزی با اقتدار 517 هزار تن، سالهای 70 عصر 20 ساخته شده، سال 2012 استحصالش به 272 هزار تن کاهش یافت. حکومت تاجیکستان به خاطر دستگیری شرکت قرار کرد که آن را پشتیبانی مالی کند. تلکو 100% مالکیت حکومت تاجیکستان بوده، 70% سهمیه همکاری آن. شرکت بریتانیایی تلکو منیجمنت هم حکومتی است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک نفر که خود را در تارنامه رادیو آزادی معرفی نکرده است، در شرح این گزارش می نویسد خیلی خوب شده است، تستر از همین تلکو خلاص شویم، به منفعت تمام جمهوری است. در وقتش به همان روسال می فروختند، کاری خوب می شود. حالا باشد تمام درآمدی زواد را آبولای کرده باز به بودجه جمهوری فوکشون را انداختن. یا نوشته است این کاربر وبسایت ما. و یک نفر که خود را بنده خدا از دوشنبه معرفی می کند، در پاسخ گفته است مردم می دانید که اگر این تلکو را از دست دهیم چی خواهد شد. این کارخانه را نه فقط از جهت اقتصادی باید دید، فراموش نکنید که اون از نظر اقتصادی دیده است، جهت سیاسیش برای ما ضرورتر است. و شما چه نظر دارید؟ به ما نویسید در تارنمایی آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بنا به آمار رسمی سالانه ده ها خارجی از ترس تعقیب در کشورهایشان به دولت تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه میکنند، اما بسیارشان پاسخی رد میگیرند. مسئله مذکور را اخیرا در نشست با مساعدت سازمان ملل در دوشنبه بررسی کردند و در این نشست همکار ما گنجینه گنج نیز بود.
اگر آنهایی که از وطنهای خود فرار کردند و در جستجوی پناهگاه می‌گردند خیال کنند که دریافت حق پناهندگی در تاجیکستان کاری آسان باشد، اشتباه می‌کنند. در 6 ماه اول سال روان دادگاه‌های تاجیکستان تنها 36 عریضه درخواست پناهندگی را بررسی کردند و تنها با 2 پناهجو جواب مثبت دادند. این دو نفر، یکی شهروند سابق پاکستان و دیگری باشنده سابق افغانستان بودند. حقوقدان‌های تاجیک می‌گویند دادگاه‌های تاجیکستان چندان به پناهندگان ترحم ندارد دارند و کم اتفاق می افتد که سر نظر از دلیل از تهدیدهای امنیتی به کسی حق پناهندگی دهند. عنایت عنایتوف حقوقدانی توجه بر در یک نشستی بخشیده به روز پناهندگان گفت پناهندگان در یک دادگاه جواب رد گرفته عریضه را به دادگاه بالاتر می فرستند، اما شکایت های کساسیونی به جواب می مانند. البته دادرس و دعوای وکیلان مدافع را رد می کنند و می گویند هیچ عریضه بدون بررسی نمی ماند. دادگاه ناحیه سینای پایتخت در بررسی عریضه پناهندگان از همه بیشتر تجربه اندوخته است، زیرا گفته می شود که دادگاه های نواحی دیگر در اکثر موارد سند های پناهندگی را قبول نمی کنند. رحیم جان بای میرزایف کارمند سودی ناحیه سینو گفت در این وضعیت خود پناهندگان از گناهگارند که بعدی رد شدن عریضه‌شان به جای مراجعه نمی کنند.
تام بود سال 2013 رو ما در نظر افکنیم، یک چند حالت ها هست از طرف سودوی سودوی سینو مبارسی پرونده قرارهای کمیسیا و بسته به رد کردن درخواست مراجعه کننده و شخص پناهجوینده بیکار کرده شده برای بررسی نو ارسال کرده شده است.
فعلا در تاجیکستان 42 پناهجو کارتی مندتی سازمان ملل متحد را دارند و بیش از 100 نفر دیگر برای گرفتن کارت پناهندگی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کردند. در گذشته سازمان ملل متحد بارها از تاجیکستان همچون کشوری که به پناهندگان ترحم دارد ستایش کرده است، اما وکیلان دفاع پناهندگان با پرونده های آنها از دادگاه به دادگاه میروند، میگویند وقت پناهجویان که به این هم مردم خوشبخت نیستند به حلقه بسته بیوروکراتیا و کاغذبازی وارد می شوند، دست و دل آنها از زندگی سرد می گردد. حلقه اول کمیسیونی مخصوصی وزارت کارهای داخلی است که باید شخصی پناهجو را با گواهنامه تامین کند، اما این نهاد تنها با دادن همین سند اکتفا می کند و نسخه قراری وزارت را به پناهندگان نمی سپارد. در نوبت خود دادگاه ها نبودن نسخه قرار را بهونه می کنند و به شخص پناهجو جواب رد می دهند. ظفر محمودوف معاون رئیسی کلگی وکدهای تاجیکستان میگوید از اول سال تا حال به حدود 50 پناهجو در دادگاه وکیلی کرده است که اکثر آنها به خانواده های خود و کودکان خردسال از کشورهای همسایه مخصوصا افغانستان و پاکستان به تاجیکستان فرار کردند. از این 50 نفر یگان تن آنها پاسخ مثبت نگرفت.
بیشتر همین پرونده های در سوی نوای سینای شهر شان دیده بر آمده میشوند. 23 شکایتشان رد کرده شده.
در برابر شهروندان دو کشور ناآرام پاکستان و افغانستان همچنین گریزه ها از قرغیزستان، قزاقستان و ازبکستان از به تاجیکستان فرار میکنند. مقامات تاجیکستان میگوید که هیچ یک آنها پناهنده سیاسی نبوده، تنها با علت امنیتی به تاجیکستان آمدند. سمرالدین بوریف ناظر کلان شعبه شهروندی کار با پناهجویان در وزارت کارهای داخلی میگوید اکثر این مهاجران پناهجوی واقعی نیستند و اکثرشان تلاش میکنند که کارت پناهندگی نگیرند تا بتوانند به کشور سیوم بروند.
بعد بسیارشون خشون خوش میکنن که مو را رد کنن، یا خشون نگون کره میکنن که مو را رد کنن، سببش همین که میخوان که این مندتی او نگیرن.
سمرالدین بوریف گفت تاجیکستان برای پناهندگان مکان امن است و کسی آنها را از قلمرو کشور بیرون نکرده است. او گفت تاجیکستان قرار و قانونهای دموکراتی دارد و تنها در حال یک نفر را از کشور دپورت میکند و یا استرداد میکند که اگر جنایتکار بودن آن نفر مطمئن باشد. این مسئول وزارت داخلی تاجیکستان گفت از کسی پوشیدن نیست که در پاکستان و افغانستان مکتبهای تروریستی فعالیت میکنند و بعضن ختم کرده های این مکتبها نیز به عنوان پناهنده به تاجیکستان وارد می شوند و امنیتی کشور را به هم می زنند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش گنجینه رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاس گذاریم که ما را همراهی می کنید. حالا یک ترانه می شنویم، سپس برنامه های دیگر شروع می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
خنده شد راهی تو چشم چی در چشمشون